5 قدرت اتمی جهان و اعضای دائمی شورای امنیت ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همزمان با مذاکرات وین با انتشار بیانیه‌ای نسبت به منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و پرهیز از جنگ اتمی تاکید کردند و جنگ اتمی را بدون برنده برشمردند. انتشار این بیانیه پس از آن صورت گرفت که بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT به دلیل بحران‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان از امروز سه‌شنبه 4 ژانویه به زمان دیگری موکول شد. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات همتای اسرائیلی خود درباره توان نظامی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی ایران این اظهارات را اغراق‌آمیز، آشفته و فراتر از تصور برشمرد. وزیر امور خارجه اسرائیل در تازه‌ترین اظهارات خود از آمادگی نیروهای کشورش برای حمله به تأسیسات اتمی یا نظامی ایران سخن گفته و یادآوری کرده بود توان نظامی اسرائیل فراتر از تصوراتی است که کارشناسان می توانند حدس بزنند. اظهارات وزیران امور خارجه ایران و اسرائیل همچنین بیانیه مشترک و کم سابقه 5 قدرت اتمی جهان همزمان با 8th دور مذاکرات بر سر احیای برجام عنوان شده. در این مذاکرات اسرائیل حضور مستقیم ندارد و گفتگوها میان ایران و آمریکا هم به طور مستقیم انجام نمی شود. در بخش چشم‌انداز امروز با آقای رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همراه هستیم. آقای علیجانی ضمن خوش آمده به شما، تا کنون طی 2 دور مذاکرات پس از اینکه ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته روند این گفتگوها چگونه بوده؟
شاید لازم باشه اول بگیم از چه زاویه‌ای به مذاکرات اگر نگاه بکنیم میتونیم صورت مسئله رو دقیق‌تر ببینیم. مهمترین مسئله و زاویه دید این هست که این جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش که مجلس، یعنی از سال گذشته که مجلس تصویب کرده بود دوربین‌های آژانس فیلماش در اختیار آژانس قرار نگیره، ارتباط آژانس رو با دوربین‌ها قطع کردن، هرچند فیلم‌های دوربین‌ها ضبط میشه. یعنی جامعه جهانی به لحاظ قانونی دیگه مسلط نیست که در مراکز هسته‌ای ایران چی می‌گذره. البته این زمان حفظ فیلم‌ها رو محدود گذاشته بود مجلس، بعداً دو حتی دولت رئیسی پذیرفت که این زمان نامحدود باشه ولی دوربین‌ها خارج از کنترل آژانس هست. حالا از طریق نفوذ و جاسوس ها اینا مطلع باشن اونا چیزای غیر رسمی. بنابراین الان مسئله این هست موازنه بین سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی به سمت سلاح هستی و سرعت مذاکرات. یعنی غربی ها معتقدن که سرعت تحولات هستی تو ایران بیشتر از مذاکرات و ایران رو میتونه حتی در عرض چند هفته که بین 4 تا 6 هفته گفتن اخیراً به آستانه سلاح هستی برسونه. از طرف دیگه سرعت مذاکرات بسیار مشکوک هست. یعنی جمهوری اسلامی با یک وقفه 5-6 ماهه به مذاکرات برگشت که بیشش توضیح عقلی یا منطقی نداشت. در ابتدا میگفتن که ما بایستی در جریان مذاکرات قرار بگیریم، مذاکرات قبلی رو کنیم. خوب این 5-6 ماه طول کشید. برگردم به سوال شما، در این دور مذاکرات ابتدا تیم ایران، این رو هم اضافه بکنم که این تیم تحت نظر آقای خامنه‌ای است، تیم مذاکرات آمد 2 تا سند جدید داد، یکی در رابطه با تحریم ها و یکی در رابطه با مسائل هستی و گفت که نمیخواهد از اونجایی که در ژوئیه 2021 مذاکرات قطع شده بود مذاکرات ادامه بده و در واقع میخواست از اول شروع بکنن. این باعث تشدید تردیدها در غرب شد که اینها دارن تأخیری برخورد میکنن. در آخر پذیرفتن که یک تلفیقی بین مذاکرات قبلی و این 2 تا سند جدید صورت بگیره و حالا اون فرمت تهیه شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته. ایران در پذیرش این فرمت از بعضی مسائل کوتاه اومده، از جمله اینکه از خواستن لغو همه تحریم ها رسیده به اون چیزی که غربی ها میگفتن لغو تحریم هایی که مستقیم به برجام ارتباط داره نه به مسائل دیگه. ظاهرا از مسئله تضمین عدم خروج آمریکایی یا از برجام ظاهرا دست برداشتن، هرچند در این مورد ابهام وجود داره. غربی ها از ابتدا اون کوتاه اومدنشون و امتیاز دادنشون رو انجام داده بودن. یعنی از ابتدا آمریکا و اروپا پذیرفتن که فقط روی هفته‌ای مذاکره بکنن و نه روی نیابتی ها و روی موشکی. بعد دوم هم گفته بودن که ما تحریم های برجامی رو لغو میکنیم. حالا جمهوری اسلامی با ریتم بسیار کند در واقع داره مذاکرات رو پیش میبره و این باعث مشکوک شدن غربی ها شده، چون تازه اول بحث های محتوایی هستن. خوشبین ترین افراد هم میگن که این نوع مذاکرات مدت زمان طولانی رو به خودش اختصاص خواهد داد و این زمان اگه بخواد بیشتر از سرعت تحولات هسته‌ای تو تهران باشه مورد قبول غربی ها نخواهد بود و در اینجاست که خب بحث های پلن بی و برخورد نظامی و تشدید تحریم ها و اینها مطرح میشه.
در همین فاصله من در مقدمه به بیانیه پنج قدرت اتمی جهان اشاره کردم. شما اهمیت این بیانیه مشترکی که تقریبا هم کم سابقه بوده رو همزمان با حضور نمایندگان همین کشورها در مذاکرات احیای برجام چگونه ارزیابی میکنید؟
این بیانیه هشداری است به جمهوری اسلامی که شما نمیتوانید با برخورد تأخیری ما رو فریب بدین و به سمت توانایی تولید بمب هسته‌ای برین. این در واقع اشاره است به همون نکته‌ای که در بحث اول گفتم. این رو هم توجه داشته باشیم که کشورهای مختلف همزمان حالا این تهدیدها رو میکنن یا هشدارها رو میدن و مذاکره میکنن، اولویت‌های متفاوتی دارن. اولویت آمریکایی‌ها و شاید اروپایی‌ها این هست که جنگ نشه، اروپایی‌ها میخوان جنگ نشه، تحریم هم برداشته بشه، بتونن مراوده اقتصادی داشته باشن با جمهوری اسلامی و سود ببرن. روسیه و چین میخوان جنگ نشه ولی علاقه من نیستن که تحریم‌ها برداشته بشه، چون اونها بیشترین نفع رو از این تحریم‌ها میبرن. تو آمریکا صداهای مختلفی وجود داره، دوست دارن جنگ نشه اما این که همه تحریم ها برداشته بشه مورد علاقه شون نیست، چون میخوان فشارهای به جمهوری اسلامی بیاورن که بتوانند بحث نیابتی و موشکی رو هم مطرح بکنن و مذاکره بکنن، که جمهوری اسلامی در این دور مذاکرات و در این بحث برجامی اصلا وارد اون نشده. متحدین اینا در منطقه یعنی اسرائیل و عربستان و دیگر کشورها، اونها مسئله شون با اروپا و آمریکا این تفاوت رو داره که اونها مثل اروپا و آمریکا خواهان تفکیک مذاکرات هسته‌ای از نیابتی و موشکی نیستن. اونها میگن اینا باید به صورت پکیج مطرح بشه. ما در منطقه حضور داریم، آمریکا کشوری است هزاران کیلومتر دورتر و در تیرت موشکای ایران نیست و جنگای نیابتی جمهوری اسلامی هم مستقیم ما رو درگیر میکنه. این کشورها هم ضمن اینکه علاقه ندارن جنگ بشه، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، میدونن جمهوری اسلامی تو جنگ ممکنه اونها رو هم هدف قرار بده، اما از اینکه تحریم ها حفظ بشه و فشار برای ادامه مذاکرات حفظ بشه با آمریکایی‌ها هم موضع هستن. اروپایی‌ها در این مورد خوب نوسان دارن، برخی دنبال منافع اقتصادیشون هستن ولی برخی همچنان شبیه کشورهای منطقه خواهان این هستن که فشار برای بحث نیابتی و موشکی هم حفظ بشه، مثل فرانسه که با عربستان رابطه نزدیکتری داره. ولی اولویت ایران برداشتن تحریم هاست و گرفتن امتیازهایی که بتونه روابط ایران رو با نیروهای جبهه مقاومت به تعبیر خودشون مورد خدشه قرار نده. بنابراین ما میبینیم کشورهای مختلف با اولویت‌های مختلف وارد مذاکره شدن، اما سایه‌ای که بر مذاکرات حاله اصلی رو تولید میکنه و سایه انداخته همون سرعت مذاکرات و سرعت پیشرفت هسته‌ای در تهران هست.
و همینطور در این میان اظهاراتی که معمولاً از اسرائیل شنیده میشه و در تازه‌ترین هم که اشاره کردم به سخنان وزیر امور خارجه اسرائیل و واکنش امیر عبداللهیان به این اظهارات، آیا این تنها یک جنگ لفظی در حوزه دیپلماسی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هست، یا اینکه نه این گونه اظهارات و واکنش امیر عبداللهیان نشان از پیچیده تر شدن تنش میان این دو کشور هست؟
هر دوش در واقع، یه بخشیش خوب رجزخانه های سیاسی جنگ روانیه ولی من فکر میکنم محتوای مسئله خیلی فراتر از این باشه. یعنی اون تردیدیست که در جهان وجود داره که جمهوری اسلامی میخواد به آستانه سلاح‌های هسته‌ای برسه و اون کشورهای اتمی هم در واقع در هشدارشون میگن اگر رقابت و مسابقه تسلیحاتی در منطقه را بیفته به شدت منطقه را ناامن خواهد کرد و اساسا کلیه پلتفرم هایی که تهیه شده برای جهان عاری از سلاح هسته‌ای زیر سوال خواهد رفت و این مسیر عکسی خواهد بود. اسرائیل هم ما باید توجه بکنیم، الان در اسرائیل یک دولت ائتلافی سر کاره. جریانات تندروتر این دولت مثل بنت و اینا خوب تمایلات نظامی بیشتری دارن، برخی جریانات میانه‌روترشون ترجیح میدن که برجام به نتیجه برسه و کار به جنگ کشیده نشه. بنابراین ما از اسرائیل هم صداهای مختلفی میشنویم، ولی اسرائیل کنونی، دولت کنونی ائتلافی اسرائیل نسبت به نتانیاهو این تفاوت رو داره که نتانیاهو با غربی ها هم، با اوباما در میافتاد، با آمریکا در میافتاد، علیه برجام بود، ولی دولت کنونی میگه ما از یه توافق خوب که خوب در دید غربی ها، یعنی توافقی که ایران رو از رسیدن به آستانه سلاح اتمی باز بداره، ما حمایت میکنیم و سعی میکنن خودشون رو با جامعه جهانی همسونشون بدن و حتی بازوی نظامی این جامعه جهانی باشن و ایران رو تهدید بکنن که اگر بخواهد از دفع الوقت و تأخیر برای رسیدن به سلاح هستی استفاده بکنه، ما هم اطلاعات داریم از پشت صحنه، درست دوربین ها خام برای آژانس در دسترس نیست، ولی ما از طریق نفوذ و رصد و جاسوسی مطلع می شما داریم چه کار میکنین و این و دارن تهدید میکنن که اگر بخواید به سلاح هستی برسید ما برخورد نظامی میکنیم. نکته آخرم بگم که هفته گذشته آمریکایی‌ها هواپیماهای سوخت‌رسانی که میتوانن به هواپیماهای جنگی آمریکا که میخوان به ایران اگر حمله نظامی صورت بگیره و اینها سوختشون کافی نیست در آسمان بتونن با اون هواپیماها سوخت‌رسانی بکنن، اینها نیاز به استفاده از کشورهای منطقه ممکنه و احتمال زیاد اجازه فرود هواپیمای اسرائیل نمیدن نیاز نداشته باشن و این هم یک علامت و آلارمی بود که مسئله جدی است و حتی آمریکایی‌ها این هواپیماهای سوخت‌رسان رو برای یک حمله نظامی در اختیار اسرائیلی‌ها قرار دادن.
آقای علیجانی، شما در بخش اول توضیحاتتون اشاره داشتید به اینکه در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسه پلان بی هست، اما در مجموع اگر ما با یک بنبست وسیع‌تری روبرو بشیم در این مذاکرات، در مجموع در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان، ما باید در انتظار چه روند یا چه اتفاقاتی باشیم؟
پلن بی و پلن سی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گفتن، خب جزئیاتش معلوم نیست. آمریکایی‌ها احتمالاً خواهان جنگ نیستن، یعنی در واقع هیچ کشوری، حتی کشورهای منطقه، خود جمهوری اسلامی، روسیه و چین هم با سلاح هستی مخالفن، با جنگ مخالفن، ولی با تحریم به گمان من زیاد مخالف نیستن. اینها اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، آمریکا تحریم ها رو تشدید خواهد کرد و اون روزنه هایی رو که الان چشم‌پوشی میکنه و راههایی باز شده برای فروش نفت ایران به چین، این راه‌ها رو محدود خواهد کرد. ایران، جمهوری اسلامی زیر فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و اگر به هر حال از طریق به این نتیجه برسن، از طریق رصد و جاسوسی به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی داره به مرز سلاح هستی نزدیک میشه، من فکر میکنم پلن‌های بعدی که منازعه نظامی هم هست، البته منازعه نظامی شروع شاید آسون باشه ولی خاتمش برای همه غیر قابل پیش بینی است، وحشتناک برای منطقه و بیشتر از همه برای مردم ایران. من این رو هم اضافه بکنم که مشکل اصلی برای ملت ایران اصل این پروژه است که جمهوری اسلامی با ماجراجویی آغاز کرده، مسئله غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، چون جمهوری اسلامی این رو تحریف کرد، گفت جهان با اینکه ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم مخالفه، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این فریبکاری بود، کسی با اینکه ایران انرژی هسته‌ای داشته باشه مخالف نبود، با این مخالف بودن که غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور صورت نگیره، چون این غنی‌سازی میتونه کاربردهای چندگانه از جمله کاربرد نظامی داشته باشه. برای کشوری هم که معدن اورانیوم چندانی و نداره و اون معدنی هم که داره نامرغوبه و زمان شاه هم دنبال همین بلند پروازی بود، نیاز به اورانیوم، خرید اورانیوم از خارج از کشور، از کشورهای آفریقایی داشت. جمهوری اسلامی هم میتونه اورانیوم غنی شده رو از بازار تهیه بکنه و مثلا مصارف صلح‌آمیز و پزشکی و مسائل هسته‌ایش رو رفع و رجوع بکنه. بنابراین تاکید رو غنی‌سازی اورانیوم در داخل با سانتریفیوژهای پیشرفته، با درصد بالای غنی‌سازی، با حجم بالای اورانیوم غنی شده و حتی اورانیوم فلزی، اینا خب کاملا معلوم مسیر به کدوم سمت است. بنابراین مشکل اصلی ملت ایران اصلی این صنعت که من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی دست از اون برداره، یعنی پلن مثبت یا بهترین آینده برای مردم ایران برچیدن این صنعت است. اما بین بد و بدتر، بدترش این که ایران بخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره، تحریم‌های اقتصادی تشدید بشه، خطر منازعه نظامی به شدت بالا بره، که این آینده بدتر هست و به آینده بعد که جمهوری اسلامی به همین سطح غنی‌سازی و سانتریفیوژای که داره و اینها اکتفا بشه و اکتفا بکنه و به هر حال یه استخونلای زخمی بمونه. این بین بد و بدتر باز هم اگر این پروژه و سناریوی بد پیش بره یه مقدار، یعنی از میانه ضرر برگشتن یا متوقف کردنش، باز هم بیشتر به نفع ملت ایران هست تا اون بدترین سناریو.
آقای رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از توضیحات شما بسیار سپاسگزار هستم.